أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا بذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بعد از فتح مکه مشرکین بین مکه به طائف به جای اینکه متنبه بشن و تسلیم بشن بر همون جهود و انکارشون اصرار داشتن، نه خودشون ایمان می آوردن، نمی گذاشتن این معارف الهی به گوش محرومین و مستضعفین برسن. اینا در سبیل الله داشتن، حجت الهی نسبت به اونها بالغ شد. اولا اینها نپذیرفتن و نفول کردن روی عناد. ثانیا بعد از فتح مکه مشرکین بین مکه و طائف به جای تنبه و اسلام بر همون کفرشون اصرار می‌ورزیدن و نمی‌گذاشتن که معارف الهی به گوش توده مردم برسه. مشکل ائمه کفر در اون منطقه همین دو چیز بود: یکی جهود و استکبار در برابر اسلام که خودشون قبول نمی‌کردن، یکی مانع می‌شدن که این معارف الهی به گوش توده مردم برسن. این همون از سبیل الله است. یصدون عن سبیل الله یعنی ینصرفون به انفسهم و یصرفون غیرهم. لذا اسلام ناچار شد که به سمت اونا لشکر کشی بکنه که اونها دست از این سبیل الله بردارن. حالا برفرض خودشون ایمان نمیارن، بگذارن این معارف الهی به گوش توده مردم برسن، اونا هم لشکر کشی کردن. جمعیت مسلمین یعنی سربازان اسلام تقریبا بیش از سربازان کفر بود. گفتن اونها در حدود 10,000 نفر بودن، سربازان اسلامی 12,000 یا بیش از 12,000. در چنین فضایی اینها به جای اعتماد به قدرت الهی که تا کنون مدد اونها بود به عده و عده خودشون تکیه کردن. وقتی انسان از اعتماد بر خدا به اعتماد به خیشتن منتقل بشود دیگه جنگ او سبقه اسلامی ندارد. این که میگوین اعتماد به نفس، صحیحش اعتماد به عنایت الهی است، وگرنه خود انسان به دیگری و دیگران همشون فقیرن. تکیه بر فقیر روانی است، اعتماد به غنی صحیح است. انسان به خودش متکی باشد یعنی چی؟ بر خودش اعتماد کند یعنی چی؟ اگر معناش این است که با توکل بر خدا لیاقت پیدا میکند که ذات اقدسه و او را تأمین کند، این در حد اعتماد بر خداست. و اگر معناش این است که ما خودمون میتوانیم کار را از پیش ببریم، این روانی است. این گروه مبتلا شدن به یک همچه غروری. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که حق هرگز شکست نمی خورد. اونگاه این سوال مطرح است که چطور در جنگ حنین در طلیعه امر مسلمان ها شکست خوردن. پیغمبر حضور داشت، علی ابن ابی طالب علیه السلام حضور داشتن، بسیار از خواص صحابه حضور داشتن و رقم سپاهیان اسلام هم به 12,000 نفر رسید. اینا کار آزمودن بودن، جنگ هم کردن و گذشته نزدیک مکه را با اون قدرت فتح کردن. چرا حالا اینجا شکست کردن؟ چه که در جریان جنگ احد همین طور بود. در جریان جنگ احد اول پیروز شدن، بعد شکست بودن. این مشکلات را چگونه باید توجیه کرد؟ که در جنگ هنین اول شکست خوردن بعد پیروز شدن، در جنگ احد اول پیروز شدن بعد شکست خوردن. این شکست چه سابق چه لاحق با حق بودن سازگار نیست. اگر یه امتی حق است، اگر یه حکومتی حق است، نباید شکست بخورد، نه سابقا و نه لاحقا. در حالی که لشکر اسلام در جنگ احد لاحقا شکست خورد، گرچه سابقا پیروز شد، یعنی اول پیروز شد بعد شکست خورد، و همون لشکر در جریان جنگ هنین اول شکست خورد بعد پیروز شد. در حالی که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یه اصل کلی بنظر موجبه کلی است. در حالی که حق همیشه پیروز است، بنظر یه موجبه کلی است. در بحث های قبل که مربوط به جریان جنگ احد بود اشاره شد به اینکه اینها به عنوان موجب کلیه حق است، هرگز تخصیص پذیر هم نیست. یعنی حق همیشه پیروز است، مسلمین به ما نامسلمون همیشه پیروزند، اولیاء الهی همیشه ظفرمندند. این طور نیست که گاه شکست بخورن گاه پیروز بشن. اگر اینچنین باشد این که ضابطه ای نفر نیست، چون باطل هم همین طور است. اونجا که حق شکست میخورد یعنی باطل پیروز شده است، اونجا که حق پیروز میشود یعنی باطل شکست خورده است. پس باطل هم گاهی غالب بشود گاهی مغلوب، حق هم گاهی غالب بشود گاهی مغلوب. پس ضابطه ای در کار نیست مگر بر اساس قد افلح الیوم من استعلا، الحق قد من غلب. پاسخش این است که این حق همیشه پیروز است و باطل همیشه محکوم به شکست است. و اگر در جای احیانا حق شکست خورد، این تخصصا خارج است، نه تخصیصا. و اگر جای باطل پیروز شد، این تخصصا خارج است، نه تخصیصا. در اونجا که حق شکست میخورد، وقتی انسان تحلیل میکند، معلوم شد حق شکست نخورد، حق پیروز شد. یا حق در جبهه مقابل بود، یا اینها حق را از دست دادن. در جریان جنگ احد گرچه اول پیروز شدن ولی بعد شکست خوردن، دیگه حق با اینها نبود. چون وحدت حق است، اطاعت از پیغمبر حق است، انجام وظیفه حق است، حفظ وظیفه حق است، همه این حقها را اون سنگردارهای احد از دست دادن. کاری کردن که با دیگران اختلاف کردن، کاری کردن که فرماش پیغمبر اطاعت نکردن، فرمانده لشکر دستور داد، فرمانده کل قوا دستور داد که شما این سنگر رو حفظ بکنید. اگر دیدید ما مشکین رو محکوم شکست کردیم، اینا متواری شدن تا مرز مکه فرار کردن، به نزدیک دروازه های مکه رسیدن، شما این سنگر رو حفظ بکنید. اگر غنایمی هست بالاخره به شما هم عادلانه خواهد رسید. اینا همین که دیدن مسلمان ها مشغول جمع غنایم شدن، فورا رو سنگر رها کردن، جمع غنیمت برداختن. خب دشمنم از اون پشت آمد، در همون تنگهی که کسانی که احد مشرف شدن میبیرن کاملا محسوس است، اون تنگه آمدن و زدن دو کشتن. پس این در تحلیل حق با اون جبهه مسلمان ها نبود، بلکه اینا وحدت را به اختلاف تبدیل کردن، اطاعت را به تمرد تبدیل کردن، دنیا را بر آخرت ترجیح دادن. این کار همش باطل است. اونها متحد شدن و وحدت حق است. خودشون کافر بودن، اهل جهنم بودن، بر باطل بودن، ولی بالاخره نظم حق است، وحدت حق است، حسن فعلی دارن. اینا که تعبدی نیست، اینا توسلیه. رعایت نظم حق، رعایت وحدت حق، اطاعت بردن از او فرمانده لشکر حق، این کارهای توسلی است. اگر سخن از رزق فاعلی و عبادت و بهش و اینها باشه، باید عبادی باشه و قصد غربت و ماننده. بنابراین در جریان جنگ احد اونایی که شکست خوردن و سبب شکست دیگران شدن، اینا بر باطل بودن. اصولا اموی قصدشون این بود که بساط اسلام رو بردارن واقعا، وگرنه حکومتی دست حسین ابن علی نبود. اونی که حکومتی داشت مثل دست امیر با او از راه جنگ گرفته شهیدش کردن بعد از اون سه جنگ. اونی هم که حکومت دستش بود بعد از امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه، وجود مبارک امام حسن، او رو هم بالاخره خلع اسرا کردن. حسین ابن علی سلام الله علیه که حکومتی نداشت ازش بگیرن که. اینا بناشون بر این بود که این لعب الهاشم بن مرد را کاملا علنی کنن و عملی کنن و همون حکومت جاهلی رو رسمیت بشنست. به وجود مبارک سالار شهیدان صریحا اعلام شد که حق لای عمر و به باطل لای تناها امرنج. و امام سجاد سلام الله علیه هم دم دروازه مدینه وقتی از اون حضرت سوال کرده که در این جبهه کربلا کی پیروز شد، اون ما پیروز شدیم، ما رفتیم اسلام زنده کردیم، نبوت زنده کردیم و برگشتیم. ازا عرد فان تعرف من غلب و ازا دخل رخت و صراف از زن و اقیم. اگر خواستی ببینید در کربلا کی پیروز شد، هنگام نماز اذان اقامه بگو، ببین در اذان اقامه چی میگی. در اذان اقامه شهادت و وحدانیت حق میدید، ما رفتیم زنده کردیم. شهادت به رسالت پیغمبر میدید، ما رفتیم زنده کردیم. به نماز دعوت میکنیم، ما رفتیم زنده کردیم و برگشتیم، ما پیروز شدیم. محور جنگ در جریان کربلا همون اسلام و کفر بود، ولو انسان شهیدم بشود یا وقت از انسان کشته می شود و هدف هم از بین می رود، وقت از نه اهل حسنیه این است و بذر و محجته و فکری استن و تو عباده که من جهالت و حیث دراده. در جریان هنین این هم این در تحلیل حق با اینها نبود، برای اینکه اینها مغرورانه وارد صحنه جنگ شدند. به جای اینکه بگویند ما مشمول وعده نصرت الهی هستیم، ان تنصر الله ینصرکم، به خودشون تکیه کردند، گفتن این ماییم که مکه را فتح کردیم، الان ماییم که حوازن استغیث را هم بر هم میکوبیم. این اعتماد به نفس باطل است، این دیگه حق نیست. اینا به قدرت الهی نمیخواستن بجنگن، به قدرت خودشون خواستن بجنگن. این میشه غرور. این که فرمود از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، این اعجاب تنها نشاط نیست، اون غرور ننگین رو به همراه دارن. یه وقت انسان خوشحال است که جمعیتشون زیاد است، خب یه نعمتی است، این که بد نیست. یه وقت معجب است، یعنی مغرور است، به دلیل اینکه فرمود این کثرت کاری از پیش نبود، معلوم شد اینه به کثرت تکیه کردن. اگر چون که انسان به عنایت الهی تکیه کنه و خوشحال باشد که ذات اقدس اله اونا رو یاری کرده است به وسیله سپاه زیاد، فرشتگان زیاد مانند آن، این نعمت خوبی است که بد نیست. ولی به قرینه این که فرمود این کثرت کاری از پیش نبود، معلوم بشود این اعجاب به معنی غرور است. از اعجبتکم کثرتکم فلم تغنه، این فای تفریح نشون میدهد به اینکه اینها به کثرت تکیه کردن و کثرت هم غیر از خداست. انسان باید به خدا تکیه کند، بگوید اینها اسباب الهی هستند، جنود الهی هستند، ذات اقدس اله، امیدواریم از این راه یاری کند و مانند آن. پس در جریان جنگ احد هم تحلیل فرمود، اینجا هم تحلیل فرمود. نه اینکه در جنگ هنین شما شکست خوردید بدون اینکه علتش ذکر بکنند، یا در جریان جنگ احد شکست خوردید بدون اینکه علتش ذکر بکنند، اینطور نیست. فرمود و یوم هنین از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، از این کثرت هیچ کار ساخته نبود، به دلیل که همون فرار کردی. یه وقت از این کسات کار ساخته است، ایده مقاومت بکنن، می جنگن، می کشن، کشته می شوند. خب از این کسات کار ساخته است. اما اگر از این کسات هیچ کاری ساخته نبود، به دلیل این که سوما بلای تو مدگری فرار کردی. یه بیان مرحوم امیرالاسلام در مجمع دارد که وزاقت علیکم الارض و ما رهبت، یعنی سرزمین وسیع هنین که بین طائف و مکه است و قبائل حوازن و ثقیف علیه شما اجتماع کردن، اونقدر به شما سخت گذشت که جایی برای فرار نداشتی. سیدن استاد مرحوم الله و رضوان الله علیه می فهمان به این که این وحش غیر سدید است و اینکه آیه در سوم ولایت و مدبرین، پس سخن از مکان نیست، سخن از اون رعب نظامی است. اینا مکانی داشتن یه سمتی قرار کردن. اینی که در مجمع آمده است مکانی را برای فرار نیافتی، این درست نیست. منظور آیه این است که جای را برای نجات از دشمن نیافتی، نه یعنی فرار. فرار تو فرار کردن دیگه، یه گوشی گرفتن فرار کردن. ثم ولیت و مدبرین، ظاهرن منظورشون که غار و فسترین همون مرحوم امیرالاسلام است. خب پس این که فرمود لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم هنین، این رو تعلیل کرد. فرمود اون وقتی که از هنگامی که اعجبتکم کثرتکم فلم تغننکم شیئا، از اینجا معلوم شود کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. این گاهی ممکن است اون فئه قلیله موحد نباشد ولی یک گوشی از حق با او باشد، اون فئه کثیره موحد باشد ولی گوشی از باطل در اونجا راه پیدا کرده باشد. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. البته این غلبه مستقر نبود، دوباره ذات اقدس اله برکت اسلام و پیغمبر سرگزار پیروز کرد، لکن تحلیل قرآنی این است که منشأ شکست ابتدایی در جریان جنگ هنین غرور بود. چه این که منشأ شکست انتهایی در جریان جنگ احد همون اختلاف بود، تقدیم دنیا بر آخرت بود، تمرد از فرمان فرمانده کل قوا بود. تعبیر به یوم هنین، این یوم را گاهی به مکان اسناد میدن، گاهی هم به حادثه اسناد میدن، گاهی هم به گروه هایی که حادثه ها را ایجاد کردن اسناد میدن. میگن یوم بدر، یوم احد، یوم خندق، یوم هنین، اینا اضافه یوم است به اون مکان. گاهی هم یوم را به اون اقوام و احزاب نسبت میدن، نظیر یوم الاحزاب که این گروه های آمدن و جنگ احزاب را راه انداختن. گاهی هم به وقایع، به واقعه مثلا اسناد میدن، مثل میگن یوم فتح مکه. خب این برابر اهمیتی که اون حادثه دارد نسبت میدن. مطلب دیگر اون است که این مسلمانایی که در جنگ شرکت میکردن در اوائل امر، برشون مسلم نبود که پیروز میشود و که پیروز نمیشود، لذا صریحاً مخالفت میکردن، بین راه بر میگشتن. نظیر جنگ احد، در جنگ احد تقریبا 1000 نفر سرباز از مدینه خارج شدن به طرف احد، 1/3 از همینا که منافقین بودن تو راه برداشتن در برابر پیغمبر زمانشون که امام زمانشون هم بود، چون پیغمبر هر عصری امام همون عصر هست که وجود مبارکه است. دعوی ترامول الله قبلان بحث شد که تحلیل فرمیسا بود که این رقم درشت از منافقین که در صدر اسلام بودن با پیغمبر نساختن، آیات فراوانی هم در نکوهش و مذمت اینها نازل شده است، اینا که با پیغمبر نساختن بعد از ذهلت پیغمبر به خانه نشی شدن من، همه اینها ساکت شدن، اینا کجا رفتن؟ نمیشود گفت همه اینها برگشتن توبه کردن، سلمان و ابوذر شدن، آدم خوب شدن، و نمیشود گفت همه اینها یک جا مردن، همه اینها جذب حکومت شدن. وقتی جذب حکومت شدن کار به دستشون رسید، ساکت شد. رقم اینا هم که تقریبا یک سوم بود، کم نبود. این از اون ناله های بلند دست دمیر است در نهج که فرمود شما نگفتید این همه منافقین که این همه آیات در مدینه در باره اینها نازل شده، آخه اینا کجا رفتن بعد از پیغمبر؟ چرا کارشکنی نکردن؟ چون با یا درگیر نشدن که. خب بعد همود انما الناس مع الملوک و دنیا، مردم دنبال قدرت و دنبال دنیایه، اکثرش فرید. اینجا هم حضرت تبود به این که از عذبتون فسرت کن، این ناظر به توده مسلمین است. در بین اینها اصحاب خاص مؤمنین با اخلاص بودند، اما منافقین بودن، ضعفاء الایمان بودن، الذین فی قلوبهم مرض بودن، مرجفون فی المدینه بودن، خلاصه از اولیای الهی هم بودن. اونی که در سوره مبارک احزاب توضیح می کند می فهمد به اینکه اینا چند گروهیت منافق هم، یعنی قلبن واقعا کافر هم، هم للکفره اومدن اقره اومن هم بگیرن. گرچه بر همین منافقین الذین فی قلوبهم مرض اطلاق می شود، ولی گاهی الذین فی قلوبهم مرض در کنار منافق قرار می گیرد. اینی که الذین فی قلوبهم مرض باطلا کافر نیست، ولی انگیزه سوی دارد، بالاخره خدا را قبول دارد، قیامت قبول دارد، واقعا مسلمان است، منتهی مسلمان فاسق با یه انگیزه ای دارد کار می کند. اون ضعفا الایمان انگیزه ندارن ولی میترسن. مرجفون هم همه خبرگزاری های تشویش اذهانی هم رجفه، یعنی لرزه دیگه، حراجیف یعنی اخبار لرزان. خبر اگه یه پای علمی داشته باشه یه امر ثابتیه، اما وقتی مجهول باشه، مدسوس باشه، پایه‌ای نداشته باشه، این لرزانه. این گونه از اخبار لرزان را میگن اراجیف. مرجفون کسانی هستند که این اخبار جعلی بی‌پایه رو بخش میکنن. این چند گروه را تو سوره مبارکه احزاب مشخص کردم، و لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم. خب همه اینها بودن در جمع مسلمین. بعد از فتح مکه اینا تقریبا گفتن بریم جنگ حنین و غنایم گیرون بیاد، به همین انگیزی می آوردن. خیلی هاشون غرور از یک طرف، انگیزه مشؤوم اغتنام از طرف دیگر، باعث شکست اینها شد. خب از اعجبت کن کثرت کن فلم تغنی انکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رهبت. این به در بما رهبت میگن ولی معس، یعنی مع ما رهبت. زمین با همه گسترشی و گستردهی که داشت، اون منطقه وسیع برای شما تنگ شد. برای اینکه اینا از هر طرف حمله کردن، شما تقریبا محاط شدید. نظیر اون که در جریان احزاب باید فرمود، آیه 10 سوره مبارکه احزاب این است که از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و از زاغت الابصار و بلغت القلوب و الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. که اونجا جای آزمون مهم، دشمن اگر از هر طرف حمله بکند، احاطه بکند، میگن در چنین مواردی زاغت علیکم الارض بما رهبت، یعنی زمین با همه گسترشی که داشت، اون منطقه برای شما تنگ شد، چون محاط شدید به این. جایی هم برای فرار بود البته، شما ولیتون مدبرین، فرار کردید، در حالی که شما حق فرار نداشتی. در همون سوره مبارکه احزاب می فرمان به این که مسلمان ها تعهد سپردن که در جبهه جنگ فرار نکنن و ایمان است که بالاخره مشکل را حل میکنن. برای اینکه انسان در این داد و ستد یک رنج چند لحظه ای دارد دیگر، بعد به یه حیات و نشاط ابد منتهی میشود. تمام رنج های این مجاهدین شهدا تو هم اون یک ساعت یا کمتر از یک ساعت است که مثلا حالا بفر تیر خوردن احیانا در یه بادار دست و پا میزنن. همین که از نشأه دنیا منتقل شدن تو آستانه برزخن دیگه درد احساس نمی کنن. هیچ. خدا رحمت کنه سیدن استاد رو مرحوم علامه فرمود می که ممکنه آدم یه شهید رو ببینه تو جبهه داره تو خونش دست و پا میزنه و خیال بکنه که او در رنج میبره، ولی این مثل که انسان تشنه است که در یه هوای گرم وارد استخر زلال و خنک شده داره شنا بکنه. چون میفرمودن او دیگه رنج نمیبره، یعنی همین که از داران پایانی دنیا وارد نشقه برزخ میشود اونجا دیگه رنج احساس نمیبره. در سوره مبارکه احزاب فرمود بگه نه تعهد سپردن فرار نکن. بعضی ها فرار کردن، بعضی هم به این تعهدشون عمل کردن. در آیه 15 سوره احزاب این چیز آمده است: لقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار. و این عهد الهی هم مورد سوال قرار میگیرد. اما همین گروه که فرار کردن در قبالشون مردان الهی هم که در آیه 23 سوره مبارکه احزاب به این صورت آمده است، همون آیه معروف که من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر و ما بدر و تبدیل. اینا عهدشون دینشون رو وفا کردن، بنابود فرار نکنن و نکردن. اینطور نیست که حالا پشیمان شده باشن، که یه حادثه دیدن فوراً پشیمان بشن، اینطور هم نکن. خب پس برای اینا تعهد کردن، لقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار ولی من از آلیس و مولای تو مدبری. اونی که نقض عهد کرده است اونی که مؤمن خالص نبود، او یا منافق بود یا ضعیف الایمان بود یا الذین فی قلوبهم مرض بود یا جز مرجفون فی المدینه بودن. اینا بودن که سیاهی لشکر بودن. در حقیقت در سوره مبارکه انفال که بحثش قبلا گذشت آیه 16 فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یولهم یوم اذن دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئه فقد باء بغضب من الله مأواه جهنم و بئس المصیر. پس فرار از زحف از گناهان کبیر است. در این جایی که ذات مقدس پیغمبر حضور داشت و برکت اون حضرت سکین نازل شد دیگه برگشتن. عباس عموی پیغمبر گفتن جهوری و صوت بود، یه صدای آشکار و بلند داشت. حضرت دستور داد که یه اعلان عمومی بکن، فریاد بزن کجا فرار میکنید، پیغمبر تو صحنه است، تو میدان است، اسلام در خطرش، متعهد سپردید که فرار نکنید. عباس فرماش پیغمبر رو با اون صدای رسا و بلند اعلام کرد که پیغمبر تو میدان است، پیغمبر در خطر است، دین در خطر است، شما تعهد سپردید که فرار نکنید. این دیگه پس دیگری برگشتن، برگشتن دیگه البته پیروزی نصیب اونها شد. لطف الهی باعث شد که اینها توفیق برگشت رو داشته. لذا فرمود به این که ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودن لم تروها، حالا شاید فرشتگان باشن، و عذب الذین کفروا، گاهی فرماتی قاتلو هم یا عذب همون له و عیدی کن، اونا رو تعذیب کرده است به اون عذاب دنیایی و در آخرت هم که اونها رو به عذاب قیامت مبتلا میکند و ذالک جزاء الکافرین. و گروهی هم که از صحنه نبرد فاصله گرفتن و فرار از زهر داشتن که جز گناهان کبیر است، باید مشمول توبه الهی باشن ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء و الله غفور رحیم، که وعده پیروزی است. یکی از سوالات که شده بود این بود که محبت خاندان پیغمبر و همچنین محبت ذات اقدس اله از بهترین ذخایر است، ولی محبت یه امر اختیاری نیست، ما چگونه رو کسب بکنیم. گرچه محبت مستقیما امر اختیاری نیست، ولی مبادی اختیاری داره. معرفت از یک سو، عمل صالح از سوی دیگر، اطاعت دستور اون شخص از سوی سوم و مانند آن، اینا زمینه پیدایش محبت رو فراهم میکنه. و اگر محبت پدید آمد، از اون بعد انسان کار را بر اساس محبت و جذبه انجام میده. سوال دیگر این بود که ممکن است قبل از حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما افرادی بودن ولی منقرض شدن و بشر کنونی از آدم و حوا است. دلیل قرآنیش اینه که ظاهر آیه قرآن این است که اونها که میگفتن حضرت عیسی سلام الله علیه چون پدری ندارد و معاذ الله فرزند خداست، عیسی ابن الله است، قرآن کریم احتجاج میکنه، میفرماد به این که عیسی سلام الله علیه گرچه پدر نداشت ولی خود مادر داشت و خدای سبحان همونطوری که توانست این کار را انجام داد، آدم سلام الله علیه را بدون پدر و مادر بیافریند از خاک خلق کند، میتواند عیسی را هم بدون پدر خلق کند. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب اگر وجود مبارک هست آدم، او هم فرزند نسل قبل بود، پدری داشت مادری داشت، منتها انسان‌های غیر مسئول، و این احتجاج قرآنی که در سوره مبارک آل عمران مطرح است احتجاج ناتمامی است، برای اینکه مسیحا می توانستن بگویند که خب آدم را خدا از پدر و مادر خلق کرد، ولی شما درباره عیسی می گویید خدا عیسی را بدون پدر خلق کرد، پس عیسی ابن الله است آدم. معلوم شد این برهان حتی مورد قبول مسیحا هم بود که ذات اقدس اله احتجاج کرد و مسیحا گفت شما که این مطلب رو شنیدید و میدانید که این مسئله اینطور است که خدای سبحان کسی را بدون پدر و مادر خلق کرد. خب بدون پدر هم میتوانند خلق بکنند، چرا درباره آدم نمیگید ابن الله؟ این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، که خلقه من تراب نه خلقه من ابن و ام. پس اگر نسلی هم بودن منقرض شده و این نسل کنونی با آدم و حوا سلام الله علیهما منتهی می‌شود. الان کسی نیست که فرزند آدم و حوا نباشد. مسئله سکینه هم باز در بحث‌های قبل اشاره شد، چیزی که باعث آرامش است که بشود سکینه در منازل سائرین برای کسی که سیر الله دارد. اوائل بیتابی است، بعد کم کم آرامش است. اینطور نیست که اگه کسی سالی که الالله بود در طبیعی عمر از سکون لحظ برخوردار باشد. سنگی دستور مبارکه زمر دارد که الله نزد احسن حدیثه کتاب و متشابه مثالی تقشعر رو منون جلود و لذین یخشان دارد هم سمه ترین جلود هم و غروب هم. اوائل عمر و شعریره است، لرزه است، استراب هست، بعد آرامش است. اینطور نیست که کسی راه افتاد اول آرام بگیره، اول با لرز و بشعریده و استراب و بیخوابی و ایناست بعد آرام بگیره. سکین رو هم سکین گفتن برای اینکه مانع حرکت مذبوح هست، یعنی کارت را که میگن سکین برای اینکه کاری انجام میدهد که دیگه این مذبوح از حرکت میفتد، از این جهت کارت را میگن سکین برای اینکه باعث سکونت اون مذبوع خواهد. خب پس این که فرمودن منزل الله سکینت و علی رسولی و علی المؤمنین برای تبیین مطلب است که در جریان جنگ حنین باز تنها نصرت الهی بود. بهرن این که فرمود لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، یعنی در یوم حنین مانند سایر موارد کثیره نصرت الهی بود. گفتم منظور از مواطن کثیره 80 مورد بود که خدای سبحان مسلمان را یاری کرده است و از مشکل مبارک است هادی سلام الله علیه سوال کردن که خلیفه وقت وصیت کرد که اگر شفا پیدا کرد مال کثیر را صدقه بدهد چقدر میدهد؟ حضرت فرمود مثلا 80 دینار یا درهم. عرض کردن شاهد قرآنی چیه؟ فرمود به اینکه خداوند فرمود مباطن کثیره و مصداق کثرت در این آیه همون 80 مورد جنگ است. البته این دیگه از مصادیق میتواند باشه. الحمدلله.